أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسئله کشته شدن مسلمان اشتباهن، در دارالحرب مسئله ای که بیان شده در فقه، احساس میشه که با تسامح از کنار مسئله عبور کردن، چون اصلا مسئله مطرح نبوده براشون، صرفا مدرسه ای بوده و الا مسئله به این سادگی نیست. ما طی این سه شب که بحث میکردیم، دوستان هم شاید به این نکته توجه نکردن که امشب میخواییم تذکر بدیم. ما قبلا عرض کردیم که جهاد از تکالیفی است که متوقف است بر اذن امام. نه متوقف است بر حضور امام. فرق است بین این که بگیم جهاد متوقف بر حضور امامه و بین این که بگیم متوقف است بر اذن امام. این نه اصلا الان کاری بین نائب و غیر نائب نداریم. چه فرقی است بین حضور و اذن؟ حضور یعنی این که امام باید باشه. همین که امام بود، تکلیف جهاد فعلی می شود، خواه اجازه بدهد خواه اجازه ندهد. تکلیف متوقف بر اذن او نیست، متوقف بر حضور اونه. یه بس، یه بس اینه، جهاد متوقف بر اذن اونه، یعنی حضور او کافی نیست، بلکه باید بفرماید حمله کنید. تا هنگامی که فرمود حمله کنید، جهاد فعلیه. همین که فرمود توقف، دیگه جهاد جایز نیست. اذن در اینجا به معنای دستوره. جهاد با دستور امام شروع می شود، با دستور امام خاتمه پیدا می کنه. به عبارت اخرى، خطاباتی که در قرآن آمده، فرموده کتب علیکم القتال یا قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یا اقتلوا المشرکین، همه این خطابات یک قید در سنت بهش خورده. با اون اینه کتب علیکم القتال عن امر الامام. عن امرهی اذن را باز به معنای اجازه نگرفتیم، به معنای چی گرفتیم؟ دستور. ان امر الامام قاتلوهم ان امر الامام قاتلوا الذين يلونكم ان امر من الامام منتها. گفتیم این امام یا شخص معصومه و یا نماینده او. نماینده او هم یا نماینده خاصه یا نماینده عامه. پس اون چیزی را که ما شرط دانستیم اذن و امر بود. پس در زمان خود پیامبر، در زمان اهل بیت، تا موقعی که پیامبر اکرم اعلان جنگ نکردن، کسی حق نداره شمشیر بکشه مشرکی رو بکشه. حتی در اونجایی که طبق قواعد اولیه دارالحرب محسوب میشه، مکه، مدینه، در زمانی که پیغمبر تو مدینه بودن مکه فتح نشده بود و قراردادی هم با اهل مکه ننوشته بودن، مکه چی حساب میشد؟ دارالحرب. آیا برای یه مسلمون جایزه که بلند شه بره مکه، تو مکه گردن 10 نفر بزنه فرار کنه بیاد؟ نه. چرا؟ شمشیر زدن باید از امر کی باشه؟ از امر امام باشه. امام الحرب رسول اللهه. نه، اصلا الان مشرکین آمدن جلو ما صف بندی کردن، هنوز اذن نبرد از سوی پیامبر صادر نشده. هیچ یک از مسلمان ها حق ندارن نه یه تیر بندازن نه یه شمشیر بزنن، ولی اینکه اونا برای نبرد آمدن. ولذا در جنگ ها میبینین که دستور توقف تیراندازی میدادن در حالی که دشمن تیراندازی میکرد. و اون حال شما نزنید. در جنگ صفین همین جور بود، در جنگ جمل همین جور بود. حضرت انقدر منع از پرتاب تیر کرد تا 3 نفر حالا شهید شدن بعد فرمود. در زمان پیغمبر هم همینطور. پس کفار حربی اگر چه مجازاتشون قتله، اما این قتل اینها باید با اذن امام باشد، یا اذن خاص بفهمد برو اینو بکش، یا اذن عام بفهمد جنگو شروع کنید، هر کدوم گیرتون اومد بکشینش. اقتلوا هم عیس سقفتم هم. اما الان پیامبر اکرم اعلان حرب نکرده، یه مسلمان خودش بلند شه شمشیر بکشه بگه این مکه یا با ما دارالحربن بریم بکشیمشون. چنین اجازه ای اگر از پیامبر صادر نشده باشه جایز نیست.
ما در مواردی که از احکام عام و مطلقی که به همین بودن که حد و سقوط و ظهور بین دو امر از امام معصوم مشخص نبود در آیه بعضی از مواردی بعض مواردی که حضور میکردن یا نمیکردن حد و مقایی بودن، اینها مثلا در همون دارالحرب یا در بین مکه و مدینه یا فضاهای دیگه وقتی فکر میکردن همون
حق نداشتن، حق نداشتن. اگر اذن نه اذن عام حتی اذن عام داده فرموده هر کجا گیر آوردید بکشید. بله بره، اگه اجازه نگرفته بره زیر سوال. قیام زید هم اگر اجازه نگرفته، زید هم اگر اجازه نگرفته حق نداشته. هر کی اجازه نگرفته. ببینید نکته چی بود؟ این بود که قیام شرطش حضور معصوم نیست، شرطش چیه؟ اذن المعصومه، اون مهمه. یعنی قاتلوهم مقیدون بالاذن لا بالحضور. این دوتا خیلی مهمه. بعضیا اینو شاید اشتباه گرفتن، لذا فهمودن وقتی که امام هست دارالحرب میشه دارالحرب. بنابراین اگر رفتی در نقاطی که ها با مسلمان ها جنگ دارن زدی کسی رو کشتی اشکال نداره. نه، عاد از امام اجازه گرفته باشی. بعد اون در آخر، بعد در آخر اگر کسی بلا اذن رفت در آخرت همه خونها رو باید جواب بده.
اگر
بله؟ آفرین. به همین جهت، به همین جهت ما اگر داریم در این شهر می جنگیم اذن عام هم دادن بکشید، حالا یه کسی تیغ ما اشتباهاً مسلمانی را کشت، بر کسی که کشته لا شیعه، این تکلیفش بوده. آیا خون مسلمان هدر رفته؟ نه، دیه پرداخت میشه از کجا؟ از بیت المال. این مسئله رو مفصلا بررسی میکنیم. اما الان مسئله اینه، این مسئله ای که آیون مطرح کردن که اگر یک مسلمانی در دارالحرب توسط یک مسلمانی به اشتباه کشته شد، اول این سوال اینه، اونجایی که هستش غرب آیون اومدن مسئله رو مطرح کردن که آیا حرب ملتحمه یا حرب غیر ملتحمه. یعنی چی؟ یعنی پیامبر دستور توقف جنگ داده، باز شما میزنی یه نفری یا اشتباهی میکشی، سوال اول اینه به چه مجوزی زدی کشت؟ کی به شما اجازه داد؟ وقتی پیامبر فرموده جنگ متوقف، اصلا کشتن شما خلاف شرع بوده. حالا شما یک مسلمانی را کشتی حتی در منطقه نبرد بلا اذن، یه مسلمان بلا اذن کشتی، بله قطع میشه خطا، اما چرا دیه نداشته باشه؟ چون بدون اجازه کشتی، حق نداشتی. اجازه داشتن، مرحوم آقای کاشانی مجتهد بود، از من تمام کارهایی رو که مرحوم نواب کرد همه رو از مرحوم آقای کاشانی اجازه میگیره و مرحوم آقای کاشانی مجتهد مطلق زمان خودش بود، حاکم بود، بله و ایشون بود مرجع تقریش، مرحوم آقای کاشانی بود، بله نه نه ایشون بود و میتونه حکم بده.
الان در دو حال اصلا بحث کفاره مرجع اعلام نداره، چه موقعی که اذن امام باشه چه موقعی که اذن امام نباشه. اگه موقعی که اذن امام باشه
هیچی لاشه یه علق، اما اگر نه اذن امام نیست کشته، هم دیه باید بده هم کفاره، هر دوش هم
بحث کفاره خالی نیست،
نخه باید دیه بده. بله پس از اینجا نتیجه، بله بله نه نه اذنه، اذن کافیه، ولو اینکه ان سکوتن باشه ان تقریرن باشه، اگر اجازه دارد یقین دارد که امام فرموده برو انجام بده کافیه. نه نمیشه، خونه دماغه، دماغ نه 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 باید یقین داشته باشه. بله بله
برسه به دستش،
بله یا اینکه شاهد عدل بگه امام اینو گفت، قرائن قطعیه نه قرائن ظنیه، راضیه ها چی راضیه، شما از کجا میدونی؟ مصالحی است که الان به هیچ وجه نباید هیچ گلوله‌ای در بره، نه امام میری انجام میدی بعد میگه من که مثل اول انقلاب که در یکی از کشورهای اطراف یه عده‌ای رفتن و سلاح بردن و اینا، اوضاع خراب شد، به امام فرمود چی گفت این به اصطلاح من این غلطا بکنی؟ گفتن آقا رویت چی رویه من، کی به شما گفت این کارو بکنی؟ شاید کسی جبهه جنبه انقلابی امام میدید گفت امام مثلا آقا گلوله رو میریزم، نه فرمود نه نریزید رو شهرها گلوله نریزید، آقا اصلا به روحیه این نمیخوره اینقدر انقلابی، چون امام ان شهوتن که تصمیم نمیگیره، امام معصوم ان مصلحتن تصمیم میگیره و مصالح و مفاسد مؤلفه هاش همونایی نیست که ما میدونیم، مؤلفه های مصالح و مفاسد اینها فراتر از اطلاعات ماست، ما گاهی موارد ده مؤلفه رو میدونیم میگیم بر اساس این ده مؤلفه حتما امام نظرش اینه. در اینجا به یه مسئله ای رو اشاره بکنم، در باب اجماع در رسائل دیدید اینو، در کفایه هم اقلی، خب در اجماع در اونجا اومدن گفتن آقا ما در فقه ادعای اجماع فراوانی داریم، علیه الاجماع علیه الاجماع، راست هم میگم، شما فقه مرحوم شیخ طوسی رو کتاب الخلاف اصلا از اول تا آخر علیه اجماع الفرقه المحقه علیه الاجماع، های نه این اجماع ها کجاست؟ اونجا مرحوم شیخ توضیح میده که میفهمد که بعضی از اجماع ها بر اساس اصولی است که چون خود اون مدعی اجماع این اصل رو قبول داشته و فکر میکرده که همه این اصل رو قبول دارن، و این از اقتضای این حکم داره، پس همه این حکم قبول دارن، ادعای اجماع میکن. یعنی مثلا میگفت چی؟ میگفت آقا اینجا ما دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، پس اصل براءت جاریه. اصل براءت هم که یه اصل اجماعی، همه قبول دارن، آره، پس این حکم اجماعیه. خب آقا شما دلیل پیدا نکردی، یه فقیه اومده دلیل پیدا کرده. ادعای اجماع بر اساس اصلی که اندی، این اصل اینجاست و این اصل مجمع علیها. خب ما 10 تا مصلحت رو میدونیم، این 10 تا مصلحت هم میدونیم که مد نظر امام زمان هست، پس امام زمان حکمش اینه. آقا شما 10 تا رو میدونی، 30 تا مصلحت دیگه هست، 30 مؤلفه دیگه هست که شما نمیدونی، امام زمان اونا رو میدونه، بر اساس اون مؤلفه ها حکم این نیست. ولذا تصریح مکتوب. امروز سخت گیری ها در فقه باید همینطور باشه. شما امروز در مسائل حکومتی یه لشکری رو در نظر بگیرید، از لشکرهای هر کشوری یا جمهوری اسلامی، در اونجا یهو در پادگان یه نفر میاد میگه من با فرمانده کار دارم. چیه؟ رهبر انقلاب فرمودن نیروها رو بردارید برید به کویت حمله کن. چی آقا؟ کو کاغذت؟ کو نوشته؟ تازه وقتی نوشتم بیاره میگه آقا بزن چیه؟ ببین تایید میشه. 60 بار اینو تایید میکنه. چرا؟ یه لشکر میخواد راه بیفته بره خون و خون ریزی. حالا من احساس کردم امام زمان نظرش اینه. چی امام زمان نظرش اینه؟ یعنی عقلا در باب هجوم ها سخت گیرن، چون فرایندش، برایندش بسیار پیچیده است که شما یه قضیه را انداخت تا چه انگامی. من نمیدونم امام ششم اجازه دادن به زید دادن، اینو الان قضاوت نمی کنم، ولی تا چه زمانی شیعه درگیر کاری بود که زید در کوفه کرد و چقدر رو به خاطر اون شهید کردن؟ تا کی شیعه مبتلا بود؟ تا کی مبتلا بودن به اقداماتی که جناب مختار در کوفه می کشتن به اون اعتبار؟ اصلا اقدامات حجاج ابن یوسف ثقفی خیلی هاش به دلیل کارهایی بود که میگو مختار اینجا انجام داد، قلقم میکرد. اصلا یعنی حالا ما نمیخوایم بگیم حتما بله کار به اذن امام باشه، هر رقمی بخوان بکشن بکشن، امام معصوم تصمیم گرفت، ما مساله و مفاسد رو نمیدونیم، اما بدون اذن امام الان هم نمیخوام بگم مختار بلا اذن رو دوار، نه، در این جور امور حتما اذن میخواد. فعلیه، اگر سوال شد یک مسلمان در دارالحرب کسی را به قتل رسانده، اولین سوال اینه که مجوز داشته یا مجوز نداشته. مجوز داشته، دستور خاص داشته یا دستور عام؟ نه، دستور خاص داشته برو این فرد رو بکش، دستور خاص هیچی بر اون نیست. نه، دستور عام داشته برو تو این شهر کفار رو بزن بکش، برو تو این شهر، آمد زد عوضی یه مسلمان رو کش. بهش میگن آقا چرا مسلمان رو کشتی؟ یه اشتباه شد، میگن برو کفاره بده. چرا؟ چون خواستن نگفته بودن اینو بکش. خب دقت کنید، این مسئله با مسئله تطرز و مسئله آتش ریختن بر شهر فرق داره. با دوباره مسئله رو مطرح میکنیم، سلمانشی او هر چه گیرش بودن باید بکشنه بشه، اونو نباید بکشه مگر اینکه محافظش باشه. بله ما محافظش باشه اشکال نداره، بزنید بکشید. کسی سلمان رشدی را موقت بزنه بکشه، محافظین اون هر چند تا باشن اونا را هم بکشه، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون اجازه محاربه با این مجموعه داده شده، دستور داده شده. این مسئله رو باز بررسی میکنیم. مسئله ای که ما در او بودیم این بود که ما رو شهر میخوایم آتیش بریزیم، مسلمان ها رو اونا سپر قرار دادن، اینجا گفتیم دستور آتش که آمد باید آتش بریزی، لا دیت علیک ولا کفارت، این مسئله تمامه. چرا؟ به دلیل اینکه در اینجا مصداق اون آیه نیست که اگر کسی خطا ان کسی را کشت باید دیه بده. این اصلا قطع خطایی نیست، این قطع دستوریه، وظیفشه. مسئله ای که ما الان داریم مطرح میکنیم اینه، این مسئله ای که در فقه فرمودن اگر کسی در دارالحرب یک مسلمان رو رفت اشتباهی کشت، گفتیم این مسئله رو باید شقوق براش قائل بشید، که این اصلا اجازه داشته یا اجازه نداشته. اگر بدون اجازه رفته، این آقا باید بیاد وایسه چی بده؟ دیه بده. بله، چون مسلمان رو زدی کشتی. بله، خطایی بوده، اشتباه در مصداق بوده، کفاره هم باید بدی، خودش هم باید این کارو بکنه. چرا؟ چون دستور نبوده. ولی اگر دستور بوده برو او رو بکش، اگر شخص خاص رو گفتن این هم رفته اونو کشته، بعد مقدماتی که به فرماندهی رفته اشتباه رفته، این آقا معذوره، هیچی برای این نیست، باید دیه رو کی بده؟ ها، یعنی چی؟ یعنی به یه مأمور گفتن میری در دارو در اسرائیل فرد و با این مختصات میکشی، این هم با همون مختصات رفت اینو کش، بعد معلوم شد این مسلمان بوده. کی اشتباه کرده؟ سیستمی که اطلاعات رو آورده. این آقای قاتل هیچی برش نیست، نه دیه نه کفاره. بیت المال باید به خانواده یا اون آقا چی بده؟ دیه بده، اگر از مسلمان ها هستن. اگر مسلمان ها نیستن که خانوادهش در اینجا
اشتباهی بوده، ولی سیستم اشتباه نگه، خود این شرط
شده، اگر کوتاهی کرده
مأمور مثلا حکومت بوده، چرا حکومت نباید جبران کنه؟
خب نه نه نه، ببینید بله بله، اگر قتل خطا حساب بشه که دیگه رو شخصش که نمیده، عاقله میده، و اگر مأموریتی بوده مأمور میده، ولی کفاره رو که حکومت نمیتونه بده، کفاره رو خودش باید انجام بده.
یعنی امام نمیتونه بده،
امام به جای روزه بگیره؟
نه خودش، اینا جبران بشه.
نه نه نه، کفاره جبران نداره. ببینید کفاره مال اون خطاییه که رخ داده، این بالاخره کوتاهی کرده، در دقت نکرده، گردنشو نمیزنن، دیگر ازش نمیگیرن، ولی بالاخره مثل کی میمونه؟ مثل اون کسی میمونه که تیر رو گذاشته زده یه آهو رو بکشه یا مسلمان رو کشته، این باید کفاره بده دیگه. میگن نمیشه دیگه، کس دیگه نمیتونه بیاد برآورده بکنه، شخص خودش باید انجام. و ادله اینه میگه دیگه. حالا
مثلا بعضی جاها شاید هر وجه اینا پیش بیاد، چون این فقط یه نفر که این مأمور این کارات، شاید صد تا این کار انجام
خب بله بله بله, بله. در اون جاها در چنین مواردی میان یک منابع اطلاعاتی بغل دستش میذارن که دچار اشتباه نشه و در حقیقت امری است که اگر عرض کردیم اگر دستور داره این شخص خاص رو برو بزن، اینم تمام اقدامات احتیاطی خودشو انجام داده، رفته زده یهو این مسلمان در آمده. خب در اینجا که حرجی میشه مرتب است دیگه، آزاد کردن بنده 60 روز روزه، اطعام 60 مسکین. خب اگر بخواد 60 روزه بگیره همش باید روزه باشه، به اطعام 60 مسکین که شد، اطعام 60 مسکین رو میتونه حاکمیت کنه که شما بگی این پولا رو بگیر برو 60 مسکین رو غذا بده. به هر تقدیر این مسئله نیاز به مطالعه بیشتری داره که مأمور به کشتن فرد خاصی است و میره اون فرد خاص رو بزنه، در انطباق فرد خاص همه تلاش خودش هم میکنه، همه راه هم میره، ولی اشتباه در میاد و یک مسلمانی کشته میشه. در اینجا دیه قطعا به عهده بیت المال، به عهده ایشون نیست. کفاره رو ظاهر عدله میگه ایشون خودش باید کفاره
رو کردی.
بله
اشتباه کردی
و عرض میکنم میگه شما مدی اشتباه میکردی،
نبود امام نبودش، خودش
نه 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 فرض اینجاست که امام زمان به این مأموریت داده، گفته برو در فلان منطقه فلان کافر حربی رو در اون شهر بزن بکش. این بنده خدا میره ها اشتباهی، یعنی حالا یا تو قیافه دیدن اشتباه میکنه یه مسلمون میزنه میکشه. صحبت در اینجاست که مأموریت رفته و الا بحث تترس و اینها. بله حالا للمسئله تتمتون، این مسئله خیلی ذیلش وسیعه. اونچه که پس امشب ما بیان کردیم این بود که کشتن کافر حربی در بلد حرب علی اطلاقه جایز نیست، علی اطلاقه بل یتوقف علی امر الامام و اذن الامام. به همین جهت، به همین جهت این که فرمودند اگر حرب ملتحم هم نباشد، ملتحم یعنی چی؟ یعنی جنگ متوقف شده، دستور توقف جنگ آمده. این که فرمودند اگر جنگ ملتحم نباشد باز می توان به سمت کفار تیراندازی کرد، باز می توان به سمت کفار تیراندازی کرد و آنها را به قتل رساند، وجه صحیح ندارد. و اگر در این تیراندازی مسلمانی به قتل رسید، بر تیرانداز دیه و کفاره واجب است، بر مسلمان دیه و کفاره واجب است استنادن الى مطلقات دیت و کفاره و عدم ما یوجب الرفع. دلیلی نداره که این دیه رو پرداخت نکنه. چرا؟ چون تیراندازیش به اذن امام، چون خودتون فرمودید هر ملتهم نبود.
اگه کافر کشته بشه چی استاد؟
بله
مثلا اگه اون دارالحل بدون اذن امام تعالی باید مسلم کشته بشه اینجوری.
نه کافر اگر کافر کشته شد کافر محدور الدمه،
ولی بدون اذن
امام توبیخ داره، توبیخ داره. بله بله توبیخ داره. اینو بدونید. ما یه بحثیست این دیگه برای جلسه آینده میمونه و اون این که آیا مسلمان در برابر غیر مسلمان، مسلمان در برابر غیر مسلمان آیا مجازات می شود یا نه؟ اگر مجازات می شود حدش چیست؟ آیا یه مسلمان رو در برابر کفار گردن می زنن؟ یه مسلمان یه کافر رو زده گردن زده، آیا اینو گردن می زنن یا نمی زنن؟ یه مسلمان زده دست یه کافر رو شکسته، آیا این دست اینو میشکنن قصاصن یا نمیشکنن؟ این یه بحثیه که مرتبط با بحث ما هست. اینو انشالله دیگه در جلسات آینده. اللهم صل